بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 179، سطح 14. و کذالک اذا کان شیء مشغولا بالملاقات حتی تکون الملاقات و تمنعه عن ملاقات شیء آخر فاما ان یکون مشغولا کله و بعضه. بعد از اینکه در باب مداخله درباره شاغل بحث کردیم، به بحث درباره مشغول پرداختیم. در شاغل گفتیم که اگر شاغلی ملاقات کرد با چیزی و ملاقاتش هم ملاقات تام بود، تداخل اتفاق میفته و در واقع اون دوتا میشن یکی. این دوتایی که یکی شاغله یکی مشغوله میشن یکی، و چون این دوتا میشن یکی مانعی نیست که سومی هم بیاد با هر دو ملاقات کنه، یعنی شاغل در مشغول حل میشه، بنابراین نمیتونه ممانعت کنه از ورود سومی. سومی هم که وارد شد ملاقات تام میکنه و بازم در اون دوتای قبل حل میشه و مقاومتی نداره در مقابل شاغل‌های بعدی. شاغل‌های بعدی هم بیان همینطور، به قول ایشون هزار تا نقطه که جمع بشه همون یه نقطه اوله، یا اگر تداخل رو در اجسام اجازه بدیم هزار تا جسم که در هم تداخل کنن همون یه جسم اوله. بحث در شاغل به این صورت تموم شد، اما وارد بحث در مشغول شدیم. در مشغول هم همین اتفاق ممکنه بیفته که شاغلی بیاد وارد مشغول بشه و در مشغول حل بشه، دیگه مانع نشه برای شاغل بعدی، شاغل‌های بعدی هم بیان. اما اگر مشغول رو به عنوانی که مشغول ملاحظه کردیم، یعنی واقعا پره، جا برای بعدی نمیذاره، خب بعدی رو اجازه نمیده وارد بشه. یه وقت شاغل رو ملاحظه میکنیم، خب شاغل وقتی آمد مشغول حلش کرد، دوباره شاغل بعدی میاد. اون مشغول رو به ما این که مشغوله ملاحظهش نمی کنیم، شاغل رو به ما این که شاغله ملاحظه می کنیم. شاغل میاد کار خودشو میکنه، شاغل بعدی هم میاد. اما مشغول رو وقتی ملاحظه کنیم، مشغول رو دو جور ملاحظه می کنیم، یه بار به عنوانی که مشغوله، یه بار به عنوانی که مشغول نیست. اون باری که ما مشغول ملاحظهش نمی کنیم مورد بحث ما نیست الان، اون وقتی که مشغول ملاحظهش می کنیم مورد بحث ماست. این وقتی مشغوله دیگه پره، اجازه نمیده موجود دیگه درش داخل بشه. اون وقت اگر کلش مشغوله، تماسی یا ملاقاتی با هیچ اسم دیگه نداره، چون یا به تماس مشغوله یا به ملاقات مشغوله. اگر به تماس مشغوله، تماسی دیگر رو اجازه نمیده. اگر به ملاقات مشغوله، ملاقات دیگر رو اجازه نمیده. البته اگر تماس همه طرفش باشه، یعنی مثلا هر چهار طرفش مشغول تماس باشه، خب دیگه طرف دیگه یا هر شش طرفش مثلا مشغول تماس باشه، دیگه طرف دیگه باقی نمیمونه که بخواد مماسه جدیدی درست کنه. یا تمام درونش مشغول ملاقات باشه، خب اجازه ملاقات بعدی داده نمیشه. پس چه مشغول تماس باشه، چه مشغول ملاقات باشه، و این اشتغال هم اشتغال کلش باشه، یعنی کلش مشغول باشه، اجازه هیچ ملاقات یا تماسی داده نمیشه. ولی اگر بعضش مشغول بود، بعضش مشغول به تماس بود، یا کل یا بعضش مشغول ملاقات بود، اجازه ملاقات دیگر نسبت به اون بعض خالی داده میشه، یا اجازه تماس نسبت به اون بعض خالی داده میشه. این حکم شیئی است که مشغول باشه. حکم شاغلش رو قبلا گفتیم، حکم مشغولش هم الان گفتیم. من دیروز کامل این رو بحث کردم، دیگه بیش از این لازم نیست بحثش کنم و توضیحش بدم. صفحه 179، سطر 14. و کذالک این چنین است اگر شی مشغول به ملاقات باشد. بعضی محشین در اینجا یه تعبیر خوبی دادند، که لازم هم هست. نوشته سبا اون کانه بل مداخله او به تماس، که این شغل به مداخله باشد یا به تماس باشد. همونطور که از خارجم توضیح دادم، توجه کردیم که منم بحث رو عام کردم، خود ابن سینا هم بحث عام میکنه، تعبیر به ملاقاتم داره، تعبیر به مماستم داره، هر دو تعبیر رو داره. بنابراین در این بحثی که الان میخوام بکنیم فرق نمیکنه شغل این میشه یه مشغول به مداخله باشد یا شغلش به تماس باشد، حکم یکسان است. اگر مداخله یا تماس برای کلش بود، اجازه تماس یا مداخله باشه دیگه نمیده. اگر تماس و مداخله برای بعض بود، نسبت به اون بعض خالی اجازه تماس و مداخله داده میشه. کزاده کزاکانشه مشغولم به ملاقات، اما با این شرط، حتی تکون الملاقاتو تمنعهو ان ملاقات شئن آخر، به طوری که این ملاقاتی که الان مشغول اون ملاقاته او را من کند از ملاقات شئ دیگر. به این صورت باشه، نه اون شاغل در این مشغول حل بشه و بر این مشغول دیگه اطلاق مشغول نشه. اگر بر مشغول اطلاق مشغول نشد، بلکه تونستیم اطلاق فارغ بکنیم، خب ملاقات بعدی رو اجازه میده. اما اگر برش اطلاق مشغول شد، با قید مشغول بودن و پر بودن، دیگه ملاقات بعدی رو اجازه نمیده. لذا ایشون قید میکنه به این در این فرض بحث میکنیم که ملاقات اولی او را از ملاقات شئ دیگر منع کنه، یعنی مشغول بودنش رو لحاظ کنیم، پر بودنش رو لحاظ کنیم، جا نداشتنش رو لحاظ کنیم. فاما ان یکون مشغولا کله او بعضه، در چنین حالتی که مشغول پر است، یا کلش پره یا بعضش پره. فاین کان کله، یعنی اگر مشغول، فاین کان کله یا کله مشغولا، اگر اون مشغول کلش باشد یا کلش مشغول باشد، لم یماسه ثالثون، سومی دیگه باش تماس پیدا نمیکنه. تماس هم از مداخله، یعنی نه تماس پیدا میکنه نه مداخله. در اونجایی که تماسش پره تماس پیدا نمیکنه، اونجایی که درونش پره مداخله پیدا نمیکنه. بله، کذالک یعنی حکم همینه، کذالک یعنی حکم مشغولم مثل شاغله. شاغلم اگه حل نشه اجازه ورود شاغل بعدی رو نمیده، مشغولم اگر شاغل رو حل نکنه اجازه ورود بعدی رو نمیده. و همچنین هم در این مسئله شبیه همان کذاله کنین مثل قبل، هم در این که میتواند این شاغل شاغل کل باشد یا شاغل بعض، مشغولم میتواند کلش مشغول باشد یا بعضش مشغول باشد. بسیاری از مطالبی که در مورد شاغل گفتیم در مورد مشغولم میگیم، لذا جای گفتن کذاله که هست اون مال شاغل بود، اون الف جمع بشن هیچ مخالفتی با شاغل بعدی نیست، اون مال شاغل بود. مال مشغولم عرض کردم، مشغولم میتونه اونطور باشه منطبع شد که عنوان مشغول پیدا نکنه. اگه عنوان مشغول پیدا کنه دیگه اجازه ورود نمیده. اون شاغلم که میامد عنوان شاغل داشت، عنوان شاغل مانع از ورود نیست. این پر کرده، خب ممکنه یکی دیگه هم بیاد پر کنه، اما اونی که پر شده دیگه اجازه ورود نمیده. مشغول با شاغل این فرق داره که شاغل وقتی وارد میشه، اگر اون مشغول رو لحاظ نکنید، این شاغل کاری نکرده، شاغل بوده، خب یکی دیگه میاد شاغل میشه. اما اگه مشغول رو ملاحظه کنید، بگید مشغول پر شد با همون شاغل اول، دیگه شاغل دوم نمیاد. در فرض قبلی ما فقط به شاغل کار داشتیم، به مشغول کار نداشتیم، یعنی مشغول رو فرض نمیکردیم که پر شده، دائما مشغول و فارغ ملاحظه میکردیم، مثلا قید مشغول نمی آوردیم. شاغل ها می آمدن تأثیری نداشتن. اما در این بحثی که الان میکنیم، مشغول رو به عنوانی که مشغول ملاحظهش میکنیم. وقتی مشغول ملاحظه کردیم، دیگه جای خالی نداره که اجازه بده کسی شاغل دیگه وارد بشه. فرق اینجاست، در وقت شاغل گفت اگر هزار تام جمع بشه مانعی نداره، اما در مشغول نمیگه اینا، یکی آمد پر میکنه دیگه دومی را اجازه نمیده. اما مگر اینکه شما قید مشغول رو بردارید، فارقش حساب کنید، بگید همونطور که اول از کردن شاغل میاد حل میشه، این دوتا جسم میشن یک جسم، جسم داخل و مدخول هم میشن یک جسم، خب همونطور که این یک جسم وقتی که فارغ بود شاغل و قبول شد، حالا این دوتایی که شدن یکی حالا فارغن شاغل و قبول میکنند.
خود این خالی بودن و پر بودن نمیشه وقتی
بله
فرض کردیم که جسم اجزاش همش متصله، بینشون هم فاصله نیست، این خالی بودن و پر بودن یعنی
اینو من قبلا اشاره کردم چند بار گفتم آخر بحث مداخلم خود ابن سینا به این مطلب اشاره میکنه که آیا تداخل داریم یا نداریم. میگه تداخل نداریم ولی حالا فرض داریم میکنیم که در تداخل داشته باشیم. تداخل معنیش همینه که وقتی جسم متصل تمام اجزای جسم بعدی هم که متصل بیاد داخل بشه، هر دو به منزله یکی بشن، دوباره اجازه ورود بعدی هم داده بشه. معنای تداخل این البته باطل این قضیه، ما حال همونطور که دارید اشاره میکنید اجزای اون قبلی متصل، اجزای بعدی هم متصل، این دوتا متصل اگه بخوان تو هم دیگه داخل بشن باید بزرگتر بشن، در حالی که هیچ فرق نمیکنن، مثل اولش میشن. اینو داریم فرض میکنیم، یعنی اگه چنین مداخله اتفاق بیفته احکامش ایناست که داریم میگیم، احکامش هم احکام واقعیه، فقط خود مداخله فرضیه. چون من دیروز اشاره کردم
همون در ملاقات اول اگه اون جایز باشه، همون رو که
فرمودیم دومم باید جایز باشه. ملاقات اول اگر جایز باشه، ملاقات دومم هم جایزه، ملاقات سومم هم جایزه، ولی به شرطی که شاغل ملاحظه کنید. الان شما دارید شاغل ملاحظه میکنید، مشغول ملاحظه کنید، با اینکه این دومی پر شده،
پر شدن معنا نداره
دیگه معنا نداره دوم بیاد. بله شما تداخل درست میکنید، پر شدن رو منکر میشید، ولی من میگم قید پر شدن رو بیارید. وقتی تداخل بشه دیگه نمیگیم پر شده، میگیم هر دوشون شدن یکی، هنوزم این دوتا با هم مثل اولی فارقه، یعنی خالی. اما اگر این قید رو بیاریم که شاغل آمد و اینو پرش کرد، با توجه به پر شدن دیگه چیزی قبول نمی کنی. مثلا مثال دیروز که زدم کاسه آبی رو پر آب کردیم، دیگه آب جدید تو فریزر قبول نمی کنی چون پره. اما اگر اون کاسه تونست این آب رو در خودش حل کنه، اگر تونست آب دوم می تونی بیزید، سوم و دهم می تونی بیزید، شما دارید شاغل ملاحظه می کنید، شاغل ملاحظه می کنید، می فهمد خب اگر اولین ملاقات قبول شد، ملاقات بعدی هم قبول کنه. وقتی شاغل ملاحظه کنید همینه، فرمایشون درسته. اما اگر مشغول ملاحظه کنید، قید مشغول هم رعایت کنید، دیگه معنا نداره بعد از اولی دومی بیاد. اولی آمد این جسم پر کرد، دیگه دومی نمیتونه بیاد، ملاقی دومی نمیتونه بیاد، همون ملاقی اولی پر کرد. توجه کنید نرید سراغ شاغل، سراغ شاغل رفتید بحث همونی که قبلا گفتیم، بیاد سراغ مشغول، مشغول هم با قید مشغولیت ملاحظه کنه، دیگه اجازه ورود جدید نمیده، همون اولی کافیه. و این کان بعضهو، یعنی مشغول بعض این جسم باشد، یا و این کان بعضهو، یعنی و این کان بعضهو مشغولن، هم بعضهو میتونید بخونید که خبر کانه بگیرید، هم بعضهو بخونید که خبر رو که مشغوله حذف کنید. و این کان بعضهو فلا یکون لشغل ولل مماسه شغلن بالعصر او مماستن بالعصر. کلمه الاولی که در عبارت آمده باید خط بخوره، نیست و نسخ و معنا هم نمیشه. و این کان بعضهو الاول داره قید الاولش بخوره. و این کان بعضهو یعنی اگر اون مماس یا مشغول بعضه این جسم باشد، بعض این شی باشد، از چه نمیشون جسم نمیگه، شی میگه که شامل جسم و نقطه و سطح و خط همه اینا بشه، منطقه ما تصویرش میکنیم بر جسم. و این کان اون مشغول بعض شی فلا یکون شغلن بالعصر و مماستن بالعصر. اسم لا یکون رو توجه کنید، نمیگه فلا یکون و شغل و المماست و شغلن بالعصر و مماستن بالعصر، اینو میگه بد نبود، درست بود، اما میخواد تأکید کنه اسم فلا یکون رو با لا، با تکرار لا میاره، نمیگه فلا یکون و شغل و المماست شغلن بالعصر و مماستن بالعصر، میگه فلا یکون لا شغل و المماست لا یکون اون شغل شغلن بالعصر و لا یکون اون مماسه مماستن بالعصر، که کنه عبارت اینطور میشه فلا یکون شغل شغلن بالعصر و لا یکون المماسه مماستن بالعصر. منتها یه لا یکون آورده، دو تا اسم و دو تا خبر پشت سرش آورده، اسما را در سر اسمام لا رو به خاطر تاکید تکرار کرده. و هذه مقدماتون بینتون به نفسها، این مطالبی که گفتیم چه درباره شاغل چه درباره مشغول مقدماتی هستن که به نفسها بینند. مقدمه گاهی به دلیل بیان میشه، اون وقت اون مقدمه رو میگیم مبین، اصطلاحا بهش میگیم مبین. گاهی هم به نفسها مبین، یعنی احتیاج به دلیل نداره، اون جور مقدمه رو میگیم بیان. بیان مقدمه است که به نفسها بیان باشد، مبین مقدمه است که به دلیل بیان شده باشد. اینجا میگه این مقدمات بیان به نفسها هستند، یعنی بدون احتیاج به دلیل مطلبشون روشنه. و ما ورد من النقض لها فهو نقض مقدمات اعم منها. بر این مقدماتی که ما گفتیم، علل خصوص این مقدمه اخیری که من دیروزم سفارش میکردم که توجه کنید، بر اون مقدمه نقضی وارد شده. ایشون میفرماد اون نقض بر این مقدماتی که ما گفتیم وارد نیست. این مقدمه‌ای که ما داریم بیان میکنیم اگر عامش کنیم، مقدمه‌ای که ما بیان کردیم در باب ملاقات بود، حالا چه ملاقات به نحو تماس باشه چه ملاقات به نحو مداخله، مقدمه‌ای که ما بیان کردیم در باب ملاقات بود، یعنی یه مقدمه خاصی بود. این خاص تحت یک مقدمه عام مندرجه، یک مقدمه عام هم از خواهم کرد. بر این مقدمه خاصی که ما گفتیم اعتراضات شده. ایشون میفرماد این اعتراض ها بر اون مقدمه عام وارده، بر خاصی که ما گفتیم هیچ کدوم از این اعتراض ها وارد نیست. عام رو توجه کنید، من اول عام رو توضیح بدم. مقدمه عامی که میتونیم روش اعتراض کنیم، یک شی نمیتواند دو امر متقابل، دو وصف متقابل را بالقیاس الى شیئین قبول کند. یعنی یک شی رو شما نمیتونید مقایسه کنید با شیئی و در این مقایسه به اون شی اول وصف بدهید، مقایسهش کنید با شی دیگر و در این مقایسه دوم وصف دیگر بدهید. نمیتونید این کار بکنید. یک شی رو با دو شی مقایسه کنید و در هر مقایسه بر این یک شی ای که مقیس است صفتی رو قرار بدید، که در آخر دو صفت متقابل تو این شی مقیس جمع بشه، یکی به اعتبار قیاسش با اون مقیسان الی، یکی هم به اعتبار قیاسش با اون مقیسان الی. این که این مقدمه رو گفتند که مقدمه عامه، اصلا بحث نکرده که این قیاس کردن در باب ملاقات باشه، در باب علم باشه، در باب اضافه باشه، هیچ بحثی نکرده. به طور مطلق گفته یک شی رو نمیتوانید به دو شی نسبت بدهید و در هر نسبتی صفتی برای این شی منسوب بیارید. منسوب مجمع دو صفت میشه که یکی رو به اعتبار اون منصوب و اله میگیره، یعنی به اعتبار نسبتی که با اون منصوب و اله داری میگیره، دیگری رو به اعتبار نسبتی که با منصوب و اله بعدی داری میگیره. این مقدمه عام بگفتن. شخصی برای مقدمه عام چندین نقض وارد کرد. نقض اول، نفسی رو ملاحظه کن، نفسی رو ملاحظه کن، نسبت به امری عالم است، نسبت به امر دیگر جاهل است. این نفس شیء واحده مجمع دو صفت متقابل یعنی علم و جهل شده، وقتی با دو شی مقایسه شده، با این شی مقایسه شده گفتیم عالم به این شیه، با شی دیگه مقایسه شده گفتیم جاهل به این شیه. الان این من مقیس که این نفسه دو صفت متقابل پیدا کرده بالقیاس الی شیه، این شی بیداره همه جا اتفاق میبره، همه اتفاق میفته، ما به چیزی عالمیم به چیزی یه جاهل، یه نفر هم هستیم یه نفسه. پس شیء واحد مجمع دو صفت متقابل شد بالقیاس الی شیه. مثال دیگه، نقض دیگه این که این شی یمین اون شی است، این شی اول یمین اون شی دومه و یمین شی سوم نیست. الان به این شی اول هم گفته می شود یمین هست، هم گفته می شود یمین نیست، اما بالقیاس الی شیه اینه، بالقیاس به شیء دوم یمینه، بالقیاس به شیء سوم یمین نیست. این چه بی داره؟ یک شیء مجموعه دو صفت متناقض شده بالقیاس الی شیء. در مثال اول مجموعه علم و جهل شد، در مثال دوم مجموعه یمین و لایمین شد، یعنی در مثال دوم مجموعه متقابلان و متناقضان شد، در مثال اول متقابلان ولی متناقضان هم نباشن، حال علم و جهل متناقضان یه هر چیست. روشنی مطلب معترض میگه یه نقض سومی هم داریم که تمام دعوا توی نقض سومه. ابن سینا قبول داره اون مقدمه اول نقض میشه، اون مقدمه کلی رو قبول داره که نقض میشه، نقض اول رو قبول داره که به علم و جهل بود، نقض دوم هم قبول داره که به یمین و لایمین بود. معترض نقض سوم رو وارد میکنه، ابن سینا تمام حرفش توی نقض سومه، اینو قبول نمیکنه. نقض سوم مورد بحث ماست، ملاحظه کن نقض سوم اینه شیء واحد مشغول است نسبت به امری، فارغ است نسبت به امری دیگر. اینو من توضیح بیشتر بدم، شیء اول خالی بود، یعنی جسم اول خالی بود، جسم دوم شاغل شد، آمد ملاقات کرد و داخل شد، مداخله درست شد، الان شیء اول شد مشغول. مشغول به چی؟ مشغول به شیء دوم. شیء سوم میخواد بیاد، ابن سینا گفت شیء سوم نمیتونه بیاد چون شیء اول مشغول شده. این معترض میگه شیء اول نسبت به دومی مشغول شده، نسبت به سومی فارغه، پس سومی میتونه بیاد. بعد اینطور میگه، میگه یک شی یعنی جسم اول نسبت به دو شی سنجیده شد، دو صفت متقابل پیدا کرد، نسبت به دومی شد مشغول، نسبت به سومی شد فارغ. چه بی داره؟ همونطور که یه نفس من نسبت به این عالم است نسبت به اون جاهل، همونطور که این جسم نسبت به این یمین است نسبت به اون لایمین، چه بی داره که بگیم این جسم نسبت به دومی مشغول است نسبت به سومی فارغ. اینم نقض قرار داده بر اون مقدمه کلی. ابن سینا میگه نه، اون مقدمه کلی نقض شد ولی این مقدمه جزئی نقض نمیشه، یعنی نوعی از اون مقدمه کلی که مورد بحث ماست ناقض نداره، حرف درستیه. بعضی از انواع اون مقدمه کلی مثل نوعی که در باب علم داشت، مثل نوعی که در باب یمین داشت، تخلف کردند، ولی این نوع مورد بحث ما تخلف نمی کنه، اون قاعده کلی درباره این نوع ما جاریه. یعنی اگر این جسم متصف شد به مشغول، نمی تواند بالقیاس به شیء دیگر متصف شود به فارق. اگر مشغول است نسبت به همه چی مشغوله، این جسم اول اگر به وسیله جسم دوم پر شد دیگه باید گفت مطلقا مشغوله، نمیشه گفت مشغول است نسبت به جسم دوم و فارغ است نسبت به جسم سوم. خب من بیان ابن سینا رو به هم ریختم، یعنی به ترتیبی که ایشون وارد بحث وارد نشدن، حالا میخوام به ترتیبی که ایشون وارد شده وارد بشه. ایشون اینطور میگه، میگه نقضهایی بر بحث ما وارد شده. بحث ما در همین قسمت اخیر که بحث مشغول رو مطرح کردیم، ما اینطور گفتیم، گفتیم که اگر جسمی مشغول شد به جسم دوم، دیگه شاغل دیگر نمیپذیره، یعنی این مشغول است همچنان نسبت به هر جسمی حساب کنید مشغوله، ولی لذا اجازه ورود جسم دیگر نمیده. دیگه متصفش نکردیم به فارق، این جسم اولی رو که متصف شد به مشغول دیگه متصفش نکردیم به فارغ، گفتیم هر چیزی دیگه میخواد بیاد این جسم اول رو پر کنه، جسم اول میگه من پر شدم. مشغولیتش این صفت مشغولیت رو حفظ میکنه، هیچ وقت صفت دیگری غیر از مشغولیت نداره، صفت فارغ رو نمیگیره، لذا جسم بعدی رو اجازه ورود نمیده. این بحث بود که ما داشتیم. معترض میگه چه بیداره که این جسم نسبت به این دومی مشغول باشه، نسبت به اولی فارغ باشه، نسبت به سومی فارغ باشه. چون نسبت به دومی مشغوله، دومی رو دیگه نمیپذیره، اما نسبت به سومی فارغ، سومی رو میپذیره. بعد میگه نظیر اینم داریم، شخصی نسبت به چیزی عالم است، نسبت به چیزی دیگه جاهل. نظیر دیگه هم داریم، جسمی نسبت به جسم یمین است، نسبت به جسم دیگه لایمین. اینطوری وارد میشه. بعد میگه فکذالک، همونطور که یک نفر میتواند نسبت به دو شی عالم و جاهل باشد و یک شی میتواند نسبت به دو شی یمین و لایمین باشد، این یه جسمی هم که ما داریم نسبت به دو شی فارغ و مشغول باشد، نسبت به یکیش مشغول باشه، نسبت به یکیش فارغ باشه. این اشکال وارد میکنه، نه به اشکالش اینه. ابن سینا میگه اشکالی که تو کردی و نقضی که وارد کردی برای مقدمه کلیه وارد میشه. اگه کسی و قائلی اون مقدمه کلیه رو بگه، شما میتونید بحث مثال علم و مثال یمین رو به عنوان نقض برو وارد کنید، اما ما که مقدمه کلی نگفتیم، ما یه نوعی از اون مقدمه کلی رو گفتیم، یعنی همون مقدمه کلی رو در باب ملاقات مطرح کردیم که میشه نوعی از مقدمه کلی. نقضهای تو بر مقدمه کلی وارده، ولی بر مقدمه ما که نوعی از اون مقدمه کلی وارد نیست. یعنی تو میتوانی بگویی مواردی داریم که شیئی دو صفت متقابل نسبت به شیئین داره، اما نمیتونی بگی مواردی داریم که شیئ صفت ملاقات و فراغت رو نسبت به دو شیئ داره. این مقدمه رو نمیتونی نقض کنی، این مقدمه کلیست. اگر شیئی متصف به مشغولیت شد، دیگه متصف به فراغ نمیشه، نمیتونی هیچ مورد نقضی بر این مقدمه ما پیدا کنی. بر اون مقدمه کلی مورد نقض پیدا کردی، دو تا پیدا کردی، شاید بیش از اینا پیدا بشه، اما بر مقدمه ما که نوعی از اون مقدمه کلی است، هیچ مورد نقض پیدا نمی کنی. اگر شیئی به تمامه مشغول شد، به تمامه قید به تمامه توجه کنید، اگر قیدی به تمامه جسمی شیئی به تمامه مشغول شد، اجازه با قید مشغولیت اجازه ورود شیئی دیگر رو نمیده، زیرا که قید مشغولیت داره، قید فراغ نداره، و نمیشه گفت نسبت به چیزی مشغول نسبت به چیزی فارغه. بله، اگر بعضش رو مشغول کنی بعضی دیگرش فارغ بمونه، میتونیم بگیم دو صفت دارن، اما دو صفت خود این شیئی نداره، این دو صفت مال بعضه، بعضی صفت مشغول داره، بعضی صفت فارغ داره. وقت اونی که مشغول داره دیگه چیزی رو قبول نمی کنه، اونی که صفت فارغ داره چیزی رو قبول میکنه، ولی این دستور است که ملاقات به تمام نباشه. تا بحث ما در جایی که ملاقات به تمام باشه، اگر ملاقات به تمام بود، این مقدمه رو میتونیم بگیم که مشغول است فقط، نه اینکه مشغول باشد و فارغ باشد نسبت به دو چیز. این مقدمه رو میتونیم بگیم، و این مقدمه هم نقض نداره. اون مقدمه کلی اگر نقض داشت، اون بحث ما نبود. این مقدمه که نوعی از اون مقدمه کلی است، نقض نداره. این حرف ابن سیناست. پس بعضیا نقض کردن بر این حرف ما، جوابش هم همین روش عرض کردیم، نقض کردن بر این حرف اخیر ما که در باب مشغول گفتیم، نه در باب شاغل. در باب شاغل هم اگر کسی مشغول رو ملاحظه کنه، این نقض میاد، و جواب ما هم همین جوابیست که دادیم. و ما برد من النقض لها، ضمیر لها به این مقدمات بیانه برمیگرده، آنچه که وارد شده که عبارت از نقض این مقدمات بیانه است، فهو و یعنی اون ماورد، اون ماورد نقض مقدمات اعم از این مقدمات بیانه است. خود این مقدمات بیانه رو نمیتونه نقض کنه، یه مقدمه اعم از اینها رو نقض میکنه و اون مقدمه اعم رو ما نگفتیم، ما این مقدمه خاص رو گفتیم. و هوه اون نقض چیه؟ اون نقضی که بر مقدمات اعم وارد میشه چیه؟ و هوه ما یقال، و هوه ما یقال من ان الشیء قد یکون کله، قید کله هم میاده، یعنی این نفس ما کلش نه این شیء، یعنی این شیء خارجی کلش معلوم است بالقیاس الی شیء. من مثال نفس زدم که عالم است جاهل، این مثال شیء بیرونی رو میزنه. شیء بیرونی معلوم است پیش نفس من، مجهول است پیش نفس دیگری، که این شیء بیرونی هم صفت معلوم رو داره هم صفت مجهول رو. من مثال زدم به این که نفس هم صفت عالم داره هم صفت جاهل، ابی نداره، اونم درسته، هر دو مثل هم هست. ابن سینا میگه اون شیء بیرونی معلوم است پیش من، مجهول است پیش دیگری، پس همین شیء بیرونی بالقیاس به دو شیء دو صفت متقابل، یعنی معلوم و مجهول پیدا کرد. و هو ما یقال من ان الشیء قد یکون کله معلوما بالقیاس الی شیء و عند شیء، دو جور مقایسش میکنه، یکی با الی یکی با عند. این شیء بالقیاس الی شیء معلوم است، یا عند شیء معلومه. عند شیء یعنی عند نفس، عند نفس معلوم است و عند نفس دیگر مجهول است، اما بالقیاس الی شیء معلوم است و بالقیاس به شیء دیگر مجهول است. ابوت رو وقتی با بنوت مقایسه کنید معلومه، چون می‌دونید که در مضافان باید دو چیز رو با هم معلوم کنید، ابوت و بنوت با هم معلوم میشند، ابوت تنها معلوم نمیشه، بنوت تنها معلوم نمیشه، اگه ابوت معلوم شد بنوت هم با تموم بشه. خب حالا بگید این ابوت بالقیاس به بنوت معلوم است، بالقیاس به اخوت مجهول است، درست گفتید؟ ابوت رو اگر مقایسه کنید با اخوت، ابوت با اخوت مقایسه بشه معلوم نمیشه، اما اگر ابوت رو با بنوت مقایسه کنید معلوم میشه. پس ابوت بالقیاس الی بنوت معلومه، بالقیاس الی اخوت معلوم نیست. همچنین این شی پیش این نفس معلومه، پیش اون نفس معلوم نیست. پس هم این دو معنا کردیم، هم الی رو معنا کردیم. هذا الشيء ان الشيء قد يكون كله معلوما بالقياس الى شيء، يا بالقياس يا بالقياس يا عند شيء، و همین شيء هم كلهوش كلش مجهول است بالقياس الى آخر و عند آخر. قید من غیر انقسام رو توجه کنید. من غیر انقسام یعنی این چنین نیست که ما این شيء معلوم رو دو بخش کنیم، بگیم این بخشش معلوم است اون بخشش مجهول است، تقسیم نمی کنیم، بلکه کلش رو میگیم معلوم است، کلش رو میگیم مجهوله. پس در کل این شی دو صفت متقابل میاریم، نه در جزءش صفتی بیاریم در جزء دیگرش صفت مقابل بیاریم، اون که ایرادی نداره. بدون این که این شی رو منقسم کنیم و تقسیمش کنیم به دو بخش، یک بخشش را معلوم یک بخشش را مجهول قرار بدیم، بدون تقسیم میگیم کل این معلوم است منتها بالقیاس الی شیء، کلش هم مجهول است بالقیاس الی شیء آخر، من غیر انقسام. این یه نقض. نقض بعدی، و یکون شیء یمین شیء و لیس یمین شیء. شیء رو میبینیم، شیء اولی رو میبینیم که در طرف راست شیء دوم قرار گرفته ولی در طرف راست شیء سوم قرار نگرفته. یمین هست نسبت به شیء دوم، یمین نیست نسبت به شیء سوم. بازم من غیر انقسام، بدونی که منقسم بشه. اینطور نیست که بخشش با یمین باشه بخشش یمین نباشه، بلکه همش هم یمین است هم لا یمین است. فکذالک و لذالک داریم، نسخه تهران فکذالک داره، نوعا نسخه تهران از همه نسخ صحیح تره. اون تا هم که نوشته توی پاورقی نگاه کنید، تا یعنی تهران. نسخه تهران نوعا در تمام این تصحیحاتی که من میکنم از بقیه نسخ صحیح تره. فکذالک، البته لذالک هم معنی میشه، اشکالی نداره. فکذاله که یکونو یعنی شیعون واحد کلهو مشغولن به اصرهی بالقیاس الی شیعن فارغن بالقیاس الی شیعن آخر باز من غیر انقسام. بدون این که شیع رو تقسیم کنیم و بگوییم بعضش مشغول است بعضش فارغ است، میتونیم بگیم کلش مشغول است نسبت به شیعی، کلش فارغ است نسبت به شیعی دیگر. خب اگر اینو گفتیم دیگه این حرف شما که گفتید اگر مشغول شد دیگه چیز دیگر قبول نمی کنه حرف باطلی میشه، چون با این که مشغول شده ممکنه نسبت به شیعی دیگه فارغ باشه و اون شیعی دیگر قبول کنه. می شود یک شی هم مشغول باشد هم فارغ باشد؟ به اعتبار مشغول بودنش اولی رو قبول کرد، دومی رو قبول کرده، به اعتبار فارغ بودنش سومی رو میتونه قبول کنه. این که شما گفتید اگر دومی رو قبول کرد دیگه نمیتونه سومی رو قبول کنه، حرف باطلی است، نقص داره. این اشکالی است که بر ابن سینا وارد کردن. ابن سینا میگه فاول ما یغلطون فی هذا، تا آخر که عرض کردم اشکال که بر اینها وارده اینه که اینها نقضشون رو بر مقدمه کلیه وارد کردن. اما در مقدمه کلیه بحث نداریم، ما در نوعی از اون مقدمه کلیه بحث داریم، اون نوع هم نقض نمیشه. انشالله اینو در جلسه